أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با جواز تقلید میت بود. حالا ابتداعا یا استمرارا مرحوم آخون مدعی شد دلیلی بر جوازش نداریم، فلابد من الرجوع الی الاصل و اصل یقتضی عدم و جوازه. گفتیم خب اینا رو باید بررسی کنیم، ادله تقلید چیه؟ ببینیم آیا اطلاق دارد که شامل میت هم بشود یا نه. یه بحث کوتاهی کردیم راجع به سیره عقلا که یکی از ادله تقلیده. سلام. بحث دوم در رابطه با سیره متشرعه. دو. بحث سوم راجع به ادله لفظیه، اونایی که در باب تقلید بهش تمسک شد. البته خود اینها خب خیلیاش مورد نقاش مرحوم آخون بود، اونجاها تشریح کردیم حرف ایشون رو، این قلت و قلت هاش رو. حالا به تعبیر خود مرحوم آخون، علا فرض تسلیم دلالته ها که البته معتقد بودیم نه، معمولا دلالت دارد، این ادله لفظیه بعضیش آیات قرآن بود، آیه نفر بود و آیه سؤال، بعضیش هم روایات بود. روایاتی که ائمه علیهم السلام افراد را ارجاع میدادن به بعضی از اصحاب که از اونها مسائلتون رو بپرسید و یاد بگیرید. خب این ارجاع قیدی نداره که حالا مسئله ای رو که از او یاد گرفتی تا زمان حیاتش یا حتی اون وقت یاد نگرفته بودی، نوشته از او باقی است که بعد از حیاتش میفهمی اون مسئله را. قیدی نداره که بعد از حیاتش فایده نداره و دیگه باید عمل به قول اون نکرد. بنابراین یمکن ان یدع الاطلاق، همونطور که در مورد اون دعایه ادعا شد. مضافاً این که ارجاع ائمه به این رباطی که مجتهد بودند سابقه تاریخی داره. این روش در بین اهل سنت بود از زمان پیغمبر و اونا همه مقلد بودن نسبت به بعضی از مفتیانشون، مجتهدین خودشون. امام یه نه به اونا مراجعه نکنید، به اینا مراجعه کنید. من ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، سبک ما باشه. به چه نحو و با چه قید و شرطی؟ به همون شکلی که اونا انجام میدن و با توجه به اینکه اونها همگیشون تقلید میت رو جایز میدونند، امام هیچ قیدی نزد و این یعین الاطلاق، روشن میکنه که دستور امام مطلقه. همونطوری که اونا میرفتن مسئله را، حتی قول میت را به دست می آوردن و بهش عمل میکردن، امام فقط فرد رو جایگزین کرد، افراد رو جایگزین کرد، این نوع رو جایگزین کرد به جای اونها، اما همون نحو به همون شکلی که در میان اونها متعارف بود. هست بود بلا اشکال. احب و به عبان امام میفرماید که اینی احب و ان ارا مثلک کذا، که بیشینه تو مسجد و فتوا بده برای مردم. این کلمه خیلی مهمه. امام تشویق میکرد، یک به اصطلاح نهضت امام باقر سلام الله علیه و بعدم امام صادق که شد مذهب جعفری، این نهضت برای همین ها بود، برای همین حرکت هایی که خب خیلی هم مؤثر بود و با ثمر زیاد، با آثار بسیار. ویژه ببین، اجازه بده. نه، اینا خیلی قابل گفتگوست و قابل بحث. ائمه علیهم السلام همه فقه رو که امام باقر نفر بود، همه فقه رو که امام صادق نفر بود. خیلی ها مسائل الان هست که من از روایاتی که از ائمه بعد نقل شده استفاده می کنیم، بذار ائمه همه دعبشون بود که برای این اصحاب جدید مسائل رو بیان کنه. ائمه اصحاب رو اتخاذ نمی کردن، اصحاب مراجعه می کردن، مسئله سوال می کردن، مسائل تازه‌ای که قبلا چیزی دربارش مثلا نداشتن و امثال زاره یا داشتن اونا نمی دونستن. خب امام هم مسائل رو بیان می کرد براشون. اینا کم کم با تکرار سوال و جواب ها و موندن خلاف خدمت امام و مراجعه به این امام، خب شدن اصحاب امام رضا، اصحاب موسی بن جعفر، اصحاب حضرت امام جواد، حضرت و همچنین اینجوری شدن. و الا این نبود که امام علیه السلام بیاد نام نویسی کنه، مثل یه دانشکده‌ای که الان میخواد نام نویسی کنه افرادی رو انتخاب بکنه، اینجور که نبود، وابسته مراجعات اونها بود. مسائل تازه بود، ائمه بیان میکردن، یا احیانا تازه هم نبود، از قول ائمه قبل هم نقل شده بود که گاهی خود امام هم به قول امام قبل به اصطلاح بیان میکرد از قول او، ولی خب این نمیدونست، برای اینم بیان میکرد. بعد کم کم تو اینها هم مثل اون سابقی ها، مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، مثل عبان و امثال اینا پیدا می شد که اینا می شدن مجتهد در این مسائل. اینا تدریجی الوجود به وجود آمدن، مشکل هم نداشت.
همونطوری که در اهل سنت تقلید از میت درست بود، خاطر همین اونا دیگه بعدش فقیه نداشتن،
نه اونام بعدش فقیه داشتن، اتفاقا اونا هم همین بعدش فقیه داشتن، فقهای زیاد و متعدد. نه خیلی، نه 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 ببینید، اونها فتاوای بسیاری داشتن. در زمان یکی از خلفای بنی عباس در حدود سال 400 هجری اختلاف فتاوا و فقها بسیار زیاد شد، مثلا هزارها. خلیفه دید که نه، این داره بلبشو میشه قضیه، آمد گفت چهار تا. حالا چهار تا هم باز یه مقدمه ای داره، گفت هر کدوم از این فقها ها مریدانشون اینقدر پول بدن به خلیفه، او رو فتواشو رسمی میکنیم، بقیه رو میذاریم کنار. این چهار مورد دادن. مرحوم سید رضی خیلی تلاش کرد اون زمان، یا سید مرتضی، توی برادرن دیگه.
ها؟
نه، در اینجور مسائل نقیب سادات مرحوم سید رضی بود. در این مسائل سیاسی هم سید رضی مقدم بود. بله بله همین. ولذا ایشون خیلی تلاش کرد که اون مبلغی رو که خلیفه معین کرده او رو بپردازه تا بشه فتوای امام صادق هم مثلا یکی از این فتاوا. نتونست، نتونست. شیعه ها اون وقت پول نداشتن، امکانات نداشتن، نشد یا گوش نکردن، فکر میکردن آینده را. نشد که شاید اگر شده بود از اول میشد مذاهب خمسه.
چرا؟
نه، مذاهب خمسه یکیش مذهب جعفری بود. چرا بیرون قاطعی اونا؟ حال تو دلت میخوایی بری برو، کاری با اون نداشته باش. از این مطلب استنتاج نکن آقا جون. بله، ممنون مرحوم آقای بروجردی باید بود که این تلاش رو کرد و ایشون رو کنه به قول قومی ها به سکنجی نشون داییم مسئله رو گفت. بله بله، خیلی قصیم مهم بود. در هر حال خب ائمه ارجاع می دادن به اینها علا حسب اون چی که در بین عامه بود و در بین اونها تقلید میت کاملا رایج بود، که خب میبینیم بعد از مدت ها این همه فتاوا در حالی که اینا مرده بودن، مالک مرده بود، شافعی مرده بود، ابی حنیفه مرده بود، اما فتاوای امونها خب رایج بود و در دسترسشون بود. این قلت درسته، این مطلب بود، ولی که ما توی این روایات ارجاع به این روات دو سه تا عنوان داریم که اون عنوان بعد از ممات دیگه قابل تطبیق نیست، فقط در حال حیات قابل تطبیقه و امام هم به اون لسان گفته، پس فقط مال حال حیاتشون رو فرموده نه بیشتر. چرا؟ مثلا یک، در متن این روایات تعبیر اینه: من کانم من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه و امثال این اوصاف، به قول او عمل کن. ظاهر سائنا لنفسه و حافظا لدینه این فعلیت داشته باشه، الان بالفعل اینطور باشه. بالفعل اینطور بودن چه وقت میشه؟ وقتی زنده باشه. الان زنده باشد و متقی، اما اگر فوت کرده این دیگه فعلیت نداره، بود. اما عبارت روایت من کان سائنا و کذا فلل عوام ان یقلدو، روایت تقلید یکیش این بود. خب این ظهور داره در این فعلیت این صفت. یا اینکه در روایت میگه فرج او الى روات احادیثنا، فرج او به اون مجتهد، رجوع به اونها در چه حالی ممکنه؟ رجوع به اونها در زمانی ممکنه که زنده باشن، بعد از فوت اونها رجوع به اونها صدق نمی کنه. این عناوین تو متن خود این روایات هست. ظاهر ارجع او الى کی؟ روات احادیثنا به شخص. بله نه حالا
با این بیان کسانی که زنده بودن اگه کتابشون هم دست کسی بود همه داشت تقریبا.
بله حالا بیان
آخر بزید.
بله این طور باید این روات
احادیث هست
مدرسی روات احادیث هست. بله شما تو بفرمید. بله ارجعو الی به این استظهارات بگیم خود این روایات مقیده یا لااقل اجمال داره و دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. عرض میکنیم این مطلب که حالا در ذهن مبارک آقایون هست قبلا ضمن بیان آیات یه همچین اشکالی مطرح شد و عرض کردیم که این رجوع یا سوال و امثال اینها مقدمتا للعلمه و خودش موضوعیتی نداره. اینها همه اینها مقدمه است برای علم به اون مسئله، علم به اون چی که اونها میدانند. سائنن لنفسهی و چنین و چنان برای اطمینان به اینه که دروغ نمیگه، واقعا رأیشو میگه، رأی واقعیشو در این مسئله میگه. یکی از مسائل عمده در باب تقلید که میگیم عادل باشد، برای اینکه ممکنه یک مجتهدی خیلی هم قوی باشه، اعلم هم باشه، مسئله رو استنباط میکنه اما حالا روی جهات نفسانی و مشابه نمیخواد واقعیت رو بگه، فتواش یه چیز دیگه میگه. چی مانعی از اینه جز تقوا و عدالت؟ این عبارت ها هم یعنی عادل باشه برای این جهته که بدونیم خلاف عقیده و رأی واقعی و حقیقی خودش نمیگه. خب البته دانستن این مطلب به عنوان قطع که ممکن نیست. بله شارع مقدس راحتمون کرده عادل باشه دیگه، اونش به عهده خودش، عدالتشو احراز بکن برای این قضیه، خیلی مهمه. یه طبیب رو که مراجعه میکنی اگر احتمال بدی این با تو یه خصومتی داره، ممکنه دوایی که به تو میده درست برعکس باشه، خودش هم خوب تشخیص میده که این دوای تو نیست، دوای تو چیز دیگریه، ولی مخصوصا این رو بده برای که تو رو بکشه، آیا این جایزه بری پلوش؟ یا میره اوغلا پلوی همچین طبیبی؟ طبیبی که ازش یعرف که گاهی اوقات این کارو کرده دیگه اوغلابش مراجعه نمی کنن. باید بدونیم که این رأی واقعیشه، تشخیص واقعیشه، اونی رو که در این میگه اعمال غرض نکرده. خب این در باب تقلید هم همینه، شارع آمده شرط کرده عدالت را، حالا با این تعبیرات من کان سائنن لنفسهی حافظن لدینهی و کذا. بنابراین این عبارات که در این روایات آمده این قید نیست اینها، بلکه مقصود علم به رأی واقعیشه در حد مقدور. حالا این علم به عدالتش یک نیاز داره که رأیش واقعا همین باشه، و اینی که حالا سوال بکنم بگه یا نه قبل از سوال من دیگری سوال کرده و او برام نقل میکنه، یا در یک جایی نوشته رأیشو و اون رو میخونم، همه اینا یمکن علم به رأی اونه. و شاهد و علازالک تا تو همین روایات وقتی امام می‌فرماید فرج او الی روات احادیثنا، دنبالش می‌فرماید فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. این پیداست، این حجیت قول اینها به همون سبک و روش حجیت قول امامه. قول امام که حجیتش اختصاص به زمان حیاتش نداره، اما از زمان حیات و مماتشه، اینم همون گونه حجیت رو داره، همون نحوه و شکل حجیت رو داره، پس اختصاص به زمان حیات نداره. این دو حجیت مسانخ با یک دیگره، پس اختصاص به زمان حیات نداره و یعم حالت حیات و ممات را، زنده و مرده را. ولذا نتیجه این که ادله لفظیه، چه آیات قرآن چه روایاتی که در این باره داریم، اینها عام است از زمان حیات و ممات. و بازم تکرار میکنیم جمله ای رو که در رابطه با بنی فضال امام فرمود. بنی فضال مردن، اما راوی سوال میکنه ان بیوتنا مملوءه من کتبهم، کتاباشون در دستمونه و پر از اونها. میتونی امام فرمود خذو ما رو و ذروا ما، خذو ما رو و ذروا ما رعوا، چون منحرف شده بودن. امام میخواست در خونهشون بیتشون بسته بشه، ولی روایاتشون به جای خودش محفوظ. رعو رو هم توضیح دادیم، نه معناش اون انحراف مذهبی که پیدا کردن، اون یک مورد بود، ما و عمومی نداشت. ثانیاً اون مورد خاص رو که امام بیان کرده بود فساد قولشون رو، این جاییست که اگر بیان نمی کرد و ذرو نمی فرمود مورد اتباع واقع می شد. و از خود این دلیل بر اینه که لولا انحراف اینها، اون چرا هم که رعو اجتهاداتشون بود حجت بود. بله، این اشکال به امام عسکریه. نه میدونم، این عین جواب امام عسکریه، این اشکال به اونه، تفاوت گذاشته و نمیتونه مرادش صرف اون مثلا انحراف عقیدتیشون باشه. اون که معلوم بود، اون که همه شیعه میدونستن که اون باطلون، ولذا اصلا سوال میکنن که آیا این کتاباشون عمل بکنیم یا نه. چرا این سوالو میکردن؟ چون میدونستن اینا منحرفن، یعنی در اون عقیده علا باطل، اون که برشون واضح بود، قابل سوال و جواب نبود. این ما رعوی که در اینجا هست همین اجتهاداتشونه. ولولا نهی ائمه علیهم السلام، نهی امام عسکری علیهم السلام، خب همین رو از اونها تقلید میکردن. همونه داریم میگیم، ولو قبل از انحراف، ولی امام میگه بذارید کنا، شاید به هر جهت، به هر جهت، بله، برای اینکه در خونه شون بسته بشه، گفتم این چنین، بیتشون بسته بشه، بسیار بله. حالا ولی معناش اون استدلال اینه که لولا این نهی امام،
روایت و رأیش یکی بود،
میدونم به رأیشون هم عمل میکردن تا با اینکه مرده بودن، پس این یدل بر این که سیره متشرعه و روش به اصطلاح اصحاب ائمه این بوده که تقلید از میت هم بکنن، رأی میت رو هم بپذیرن.
در زمان حیاتشون سیانت نفس و برابرشون موقته شده بود، نه اینکه با مرگشون، یعنی اینا کسانی بودن کتاباشون بود در زمان حیاتشون هم دیگه صاحب نفسه نبودن، متعلم و مراق نبودن، بازم میگن به کتابش رجوع کنیم.
بله
دیگه چه مثل اونو که
در زمان حیاتشون بودن تا اون انحرافشون پیش اومد اینا همه مال اون زمان عدالتشونه.
بله
مال ولذا روایاتشون هم قبوله و الا شد روایاتشون روایت ضعیف. نه اینا در اون وقتی که این کتاب رو نوشتن در اون وقت حائز همه شرایط بودن. امام نسبت به آرایشون حالا به هر مصلحتی که دیده نهی میکنه، معناش منظورمون استدلال به این به اصطلاح لازمشه اینه که اگر این نهی امام نبود متبع بود کلامشون. این استدلال از این حیثشی بله بله اینجا کلمه حجت آورده. حجت خودش مفهومی داره، اینی که یوجب علم قول امام یه حیث دیگریست، ولی اینجا کلمه حجت آورده و این دوتا با هم مقایسه کرده. بله ما میدونیم قول امام خودش یوجب علم بالواقع، ولی اینجا از حیث حجیتش مقایسه کرده با هم. نگفتیم دلیل عقلیه بر اینی که اینا من جمعی الجهات یکسانه، گفتیم وحدت سیاق اینو اقتضا میکنه که ظهور در این معنا پیدا کنه، ظهور میده به لفظ. ظهور یه بحث لفظی است. همینه ولی یه عده‌ای بله بله یه عده‌ای بله میخونیم در اونجا فی کتاب حریز کذا. نه همین این که فی کتاب حریز کذا و امثال اینها خیلی جاها داریم که همین فتواهاشون بوده و خوب نوشتن جمع کردن، یا کسی سوال کرده از قول اونها نوشتن و لذا یه جاهایی میاییم به یک مطلبی که از یکی از اینها نقل شده میگیم آیا این نقل از امام نسبت داده نشده، شاید فتوای خودشه. تردیداتی که در بعضی موارد پیش میاد این استدلال به ظواهر ادله لفظیه. خب میرسیم به مطلب چهارم. اگر شک کردی نه این استدلالات دلمون رو آروم نکرد در این که قول میتم حجتون و یجوز و تقلیده، حالا ابتداعا و استمرارا، اصل چه اقتضا میکنه اینجا؟ فرض اینه این میت قولش حجت بود، مرد، آیا به محض مردن قولش از حجیت میفته؟ شک بده یه احتمال
جنبندی فرمشون قربی تا قبل از اصلی شد که مقتضای قبائل
مقتضای عمومات اطلاقات، بله هم اطلاق سیره عقلا هم اطلاق سیره متشرعه و هم اطلاق ادله لفظیه شامل میت هم می شود. حالا اون قید دیگه ایه به قید اینکه به زنم نباشه یا چی چی نه، اونا دیگه هی قیود دیگره. خیلی غیر ممکنه داشته باشه. اینجا پای استصحاب میاد تو کار، بگیم خب این قولش کان حجتن، الانم حجتون، یقیناً قبلاً در حال حیات حجت بود. حالا فرض میکنیم جایی که یقیناً اعلم بود یا مساوی بود و علی تخییر قولش حجت بود، حالا شک میکنیم حالا ای که مرد آیا بازم قولش حجتون ام لا، استصحاب میکنیم حجیت را. مرحوم آقای آخوند به این استصحاب اشکال میکنه، میگه نه این استصحاب هم جاری نیست. چرا؟ تعبیر مرحوم آخوند اینه، حالا باید عبارت چند مفصل، به انهو لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفن. چی حجت بود؟ ها؟ رأیش حجت بود. حالا که مرد بازم رأی داره. مرحوم آخوند جلوگیری میکنه، میگه ببینید یه ما رو تکفیر نکنید. نه، آدم وقتی میمیره آرائش باقیه، با قائل به بقای روح این چنین چنان، نمیگیم اینا نیستا، ولی عرف میگه نه دیگه رأیی تو کار نیست. عدم و بقاء موضوعی عرفن لعدم بقاء رأی معه، با مردن رأیی باقی نیست. فإنه متقوم بالحیات به نظر العرف، رأیش متقوم به حیاتشه از نظر عرف. واسه اینو تکرار میکنه، و این لم یکن کذالک واقعا، بلو قبول داریم که واقعا رأیش از بین نمیره، حیث ان الموت عند اهله موجب لانعدام المیت و رأیه، موت مردن عند اهله یعنی اهل العرف، ضمیر بر عند اهله موجب لانعدام المیت و رأیه، و بقاء الرأی لابد فی جواز تقلید. بخوای تقلید کنی رأیش را، اگر رأیش باقی نباشه چی رو تقلید کنی؟ ولذا لا یجوز فی ما اذا تبدل الرأی او ارتفع به عرب مرزن او هرمن اجماعا. ولذا اگر کسی رأیش عوض شد، چند وقت قبل رأیش بود بر علیت این کار، حالا رأیش برگشت شد حرمت، الان میشه از اون رأی علیت تقلید کرد؟ نه مسلمن. اذا تبدل الرأی یکی از جاهایش که دیگه نمیشه تقلید کرد، این مال تبدله. و همچنین اگر چنانچه در اثر بیماری آرائش از بین رفت، یه مرتبه هنوزم جوانه، مبتلا شد به اصطلاح امروز با آلزایمر، رأیش یادش رفت، اینو دیگه نمیشه تقلید کرد. بله؟
اولا اگه عرب زمان ما فرق کنم یه چیز، اما عرب زمان ما رأی افراد که از دنیا رفتن بازم رأیش حساب
میکنه. چی حساب میکنه؟ شمایی که 30 ساله میگی میدندم درس میخونم، هنوز نمیدونی که بعد از مردن چی باقی میمونه.
نه
اون مالی کس دیگه، او میگه رفت، او رو همین عرف داره میگه او رفت، اما به وسیله کسی دیگر، به وسیله کسی دیگر. بعد هم گفت دنیا پر بهشتیه، اون یه چیز دیگه شد، نه او. نه ببین این شاهد بر خلافت شد،
دنیا پر از بهشتی هر چی
نیست. خب همین
راه رجب بسته،
نه اونم همونه راهش، نه خود رأی او. و نه وجود او. نه
نه الان یه حکومت نظر نداره دیگه.
بله 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 زم میگه بسید حی و عشق. حالا هم رهبر همچینی
آجا اینا با وارد نشد. یا اگه کسی مثلا برخواست این تبدل رای بده که خب این عقل ما میگه رای جدیدش کجاست؟ این دلیل بر نیست چون رای
در تبدل رای عقل شما چرا اینو میگه؟
بابا رای جدیدش
کجاست؟ چرا؟ چرا؟
دلیل و برهان نمیخواد؟
چرا؟
چرا
دلیل و برهان نمیخواد همینجوری؟ الله وقتکی؟
الله
وقتکی یه دلیلی داره ولی اون دلیلش واضح باشه. موضوعش همینه که الان اون رأی از بین رفت، مزمحل شد. ترجیب عبارت شما آقایون میگن از مزمحل رأیه، حالا تبدل به رأی آخر او لم یتبدل.
مثلا کسی که حالا دوچار مثلا فراموشی
بگیره
الان
بله.
چه دلیلی که چون
اینو اجماع این دوتا فرق میکنه. اولی که اونجایی که رأیش از بین رفته باشد روشنه، خودش دلیلش قیاسات و معها ها، برای اینکه اون رأی دیگه وجود ندارد در هیچ سقعی.
یه مستعد فعلی هم اگه کجا با رأی شد یه رساله ما بیارد تا بینم چیه.
خواه این فراموشی نیست، این به اصطلاح فراموشی ظاهره، یعنی اینه که الان این در رجوع و یادش میاد. بله اینا رو حالا در فروع
بعد
بله اونو. ولی آلزایمری نه، به مرضی اگر مبتلا شد که یادش میره.
با قرائن و با
شواهدی به ذهنش حضور نیست. نه نه آلزایمری خدا نکنه بگیری، یا اون وقت میبینی هیچ چی یادت نمیاد.
نمیبینه آقا اون دلیل بله بله
خودش میفهمه ولی دیگری میفهمه. یا کسانی که در اثر پیری به کلی این چنین بشن، این دو مورد رو اجماع داریم. اجماع میگه دیگه نمیشه ازش تقلید کرد. این اجماع میتونیم اینجا هم ازش استفاده کنیم در مورد مرگ هم، ولو واقعا رأیش از بین نرفته ولی در حد این فراموشی این چنینی هست و میشه گفت این اجماع در اونجا هم شاهد.
اگه ما این حرف رو بزنیم نماز رو بلا نماز رو بدن در کلام حجت خدا ولی الله هم این حرف رو وقت دوباره باید بزنیم که تایم فاصل داره. بالاخره پیغمبر هم از ظاهر از دنیا رفته بهم. پس این بیم بر رعی کنم رعی نیدیه که اینا تایم فاصل داره. اونجا
اعتماع داریم در این معصوم امکان تبدل هست اون معصوم هم امکان تبدل نده.
چرا معصوم هم در این زمانی رعی کنه مقاید
این قط به این که آقا این هنوز اعتبارات مرحوم آخون نه علی اعتقاد و رأی و این کان یزول و بالموت لن ادام موضوعه الا ان حدوثه فی حال حیاتهی کافن فی جواز تقلیدهی فی حال موتهی کما هو الحال فی الروایه. اگه کسی این اشکال رو بکنه بگه حدوثش در حال حیات کفایت میکنه، رأی حادث شده باشد ولو الان رأی نبوده باشد باقی نباشه، مثل روایته که وقتی میگه حادث شد اما الان دیگه اون مرویون ان بیاد روایت رو برای من بیان بکنه که وجود نداره. اینو مرحوم آخون جواب میده فلا شبهته فی انه لابد فی جوازه من بقاء الرأی والاعتقاد ولذا لوزال الرأی بجنون او تبدل و نحوه ما لما جاز قطعا کما اشیر الیه آنفا. شاهدش اینه که در این موارد جنون و به اصطلاح فراموشی و نمیدونم امثال اینها قطعا جایز نیست. این بیان مرحوم آخوند. اساسش اینه که آقا در استصحاب بقاء موضوع شرطه، موضوع برای حجیت رأیه، رأیه کان حجتا، و حالا الان این رأی عرفاً باقی نیست، در استصحاب هم بقای موضوع عرفاً شرطه، نه به دقت العقلیه، عرفاً باید موضوع باقی باشه. اگر عرفاً موضوع باقی نیست دیگه استصحاب نمیشه. و در این موارد عرفاً باقی نیست ولذا قابل استصحاب نیست. این عین عبارت مرحوم آخون، انشالله امشب مطالعه کنید عبارت مرحوم آخون رو و گفتگوهایی که حول و حوش این عبارت هست. این بحث استصحاب نسبتاً یه بحث دامنه داریست که ببینیم میشود این استصحاب را تمام کرد یا نمیشود. انشالله فردا به یاری خدا.